بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث راجع بآشنائي با بعض أشخاص بود که خطبة غدير را نقل کرد.
هذه حديث بيني كذا نمرد
از کجا؟ کافی خیلی بخوانید.
علی بن ابراهیم العبی عن حنان بن سلیل عن ابیه سلیل بن حکیم روایت علی بن الله از ایشون و ابن شهروش از خواص ما صدا داد کرده. و
حالا شما نمیخواد تصدیق کنن؟ شما تصدیق نکنید، خود شما سند همین بود سندش؟ خب جلد چندم؟
جلد 8 صفحه 246
جلد 8 صفحه اشعار امینه
246.
بسیار خب،
کشی هم چند روایت هست؟
نه کافی بود، کافی قابل از این مرحله بعد. خب این عرضی که من دارم یعنی اختصاص به خودم نیست، الان بعضی از مراجع قم از بزرگان قم باز همین نظر رو دارن، به طور یه جور دیگه میگن. یعنی اگر ما بگیم که واقعا 3 نفر یا 4 نفر موندن، معنیش این است که اصلا از پیامبر اکرم در ادای رسالتشون یا یو تشکیک میکنم.
دیدم.
بعد بحث خواهم کرد.
من کسی رو بلده بود.
آفرین. تو بینی اولا بحث سندی میکنم، سندن همین فرمان شما را میگن یه توقف تعملکی بود، دوباره روشن شد برشون هم بزا من السابقین الذین رجعوا، از تعبیرات زیاد داریم.
یعنی
توقف
سم عرف الناس و بعد یسیره این هست، ولی اون ارتداده که الا سلاسه این هست دیگه، این
بطرد
خوب بریم
برای سیده برای
جمعش کنیم.
نه میرس چشم. خب پس صحبت در این بود، مرحوم علی خان مطرح میکنه، مرحوم شرف الدین مطرح میکنه، یعنی یه دیدگاه جدیدی است. یعنی اینجور نباشد که ما امیرالمومنین رو فقط محصور بدونیم مریداشون در 3 نفر. چه نفر؟ نه خیلی، جریان قدیر یه عقبه محکمی داشت، طرفداران محکمی داشتن. اونا هم یه لحظه تأمل کنن، اونا هم بالاخره برگشتن. نه این بگیم که فقط 4-5 نفر بودن. من تأکید دارم که این مخالفین رو در یادتون هست، در جلسات قبل من مخالفین رو مطرح کردم، 12 نفر بودن، همشون رو معرفی کردم، یادتون هست یا نه؟ الان هم نسبت به کسانی که خطبه غدیر را نقل کردن، یکی دو داشته رو من توضیح میدم دیگه، باقی چه خودتون به همین منوال مراجعه کنید. عدی بن حاتم،
در واقع اگه بگیم همون اصرار بکنیم که 3-4 نفر مخالف بودن اینا، ما اومدیم اجماع اونا رو تصحیح کردیم دیگه. اونا که میگه خلافت اولی اجماعی بود، یعنی ما
اومدیم
آب
ریختیم
تو آسیا
رو. نه اونی که نمیتونم بگن اجماع.
نه وقتی ما میگیم کسی نبود، هیچ کی نبود در این مومنت.
نه ولی آخه اونا اجماع رو بگن اتفاق الکل. اتفاق الکل که باشه یک نفرم باشه مخالفت، نه اجماع محقق نمیشه. این بله. خب میان میگن که آقای عدی بن حاتم از اون افراد جبهه بروی بود، سوابق جبهه داشت، هم زمان پیامبر اکرم و هم زمان امیر المؤمنین، و با حکومت قبلا مشکل داشت. کان منحرفا عن عثمان، و در روز جمل شرکت کرد. یک شیطنت هایی در عبارات بعضی این نواسب و بعضی این مخالفین هست، من اشاره میکنم این شیطنت ها رو باید متوجهش باشید. دیدید نسبت به قضیه امام حسن و شاه چی میگن؟ یصلح الله بهی چی؟ طائفتین من المؤمنین، یعنی امضا کرده که من اشه مؤمن هستم، یعنی اینا مؤمن همون مؤمن هست، یعنی هر بابا بینید ریشش بگی منتهی میشه. اینجا هم یه مطلبی از من اشاره خواهم کرد. بله، عدی بن حاتم اصلا در صفین هم بود، جنگ نکرد تا که عمار شهید شد. عمار که شهید شد تازه فهمید حق با کی، چون پیامبر فهمید تقتل کرد الفئه الباقی. این حرفای است که اونا میزنه، البته همین هم به نفعشون نیست، چون مشخص شد حق بالاخره و امیرالمومنینه، ولی اینها میخوان به این به اصطلاح و این حرف ثابت کنن که بله حقیقت علی ملاک، یعنی علی ملاک نبوده برای تشخیص حق. ما چی میگیم؟ میگیم علیون مع الحق و الحق مع علی، هر طرف آقا باشد حق اون طرف. اینا با جعل این حرفو میخوان چیکار کنن؟ بگم نه، ببینید خود آقای کی اسمش عدی، اینم خیلی براش روشن نبود تا وقتی که عمار شهید شد. این بازا جعلیات خودشون اشاره خواهم کرد، چند تا جعلیات دارن اشاره میکنن. نگید چطور، نه اینا افرادی بودن، هیئت‌هایی بودن، گروه‌هایی بودن، پول دولت را میگرفتن، امکانات را میگرفتن، کارشون همین بود، کارشون قلب حقائق و جعل موضوعات بوده، دست میبردن. خب الانش هم شما نگاه بکنید، من یک روز راجع به تحریفات مطالب رو نقلم، یاد تو هست یا نه، یه چند مورد رو آوردم، همین الانش هم این کار رو میکنم، الانش هم لجنه اینا 20 سال قبل در لبنان بودم، یکی از چاپخونه ها به خود من گفت اینجا در بیروت لجنه مستقره با پول عربستان یهودی، عربستان سعودی، لجنه مستقره است و اینها برای چاپ کتاب جدید گرخره یه سری مطالب چیکار میکنن؟ اسمش هم لجنة الحذف، کارشون هم 20 سال قبل این کار میکنه. خب آقای بله عدی ابن حاتم در جنگ جمل هم شرکت کرد و معلول شد، فقعت عینه، یه چشمش در جنگ جمل از دست داد و در همین جنگ جمل بچه شهید شد و ایشون با همین وضعیت صفین هم شرکت کرد، شهد صفین و لهو بها مواقف، مواضعی این بزرگوار در صفین از خودش نشان داد که چندین بار آقا امیرالمومنین براش تقدیرنامه فرستاد. لهو بها مواقف شکرها له علی، یعنی چی؟ به سبب امروز بله تقدیم نامه اینه عدی ابن حاتم. و به اصطلاح فرد معمولی تو جبهه نبود، این فرمانده بود. یه وقتی من مطالعه میکردم این فرمانده ها رو جمع کردم، فرمانده های نظامی لشکر امیرالمومنین.
کاری
نگیم شد؟ بیش هست دیگه، حالا شرح حالش هم بیش هست، ولی باید بیشتر کار بشه، دو جلد چاپ شده ولی باید بیشتر کار بشه. مواضع اونها، نقش اونها در جبهه، صحبت های حضرت نسبت به اینها، یه مباحث بسیار مهم میگه، ولی باید بیشتر بیم کار بشه. در اینجا دارد که در صفین این آقا به عنوان شخص عادی ظاهر نشد. کانت رایت و قواعه و طیمعه، دو تا طایفه بزرگ، مخصوصا طایفه تی، طایفه بسیار بزرگی بودن، اینا در جبهه بودن و پرچمدارشون کی بود؟ آیه. یک قبیله دیگه هم، قبیله قضا، باز این آقا فرمانده شون بود. پرچم دار شد و هو الامیر علیه، فرمانده این نیروهای تحت امرش اینا بودن. و صاحب بعده الحسن، اینا والله نقاط مثبت در یک موقعیتی بودن اینها که پول برای دین فروشی و دین چی میگن به معرض حراج گذاشتن دین پول خرج میشد، زمین میدادن، مقام میدادن. در یه چنین موقعیتی اصلا اینها تحت تأثیر این جد قرار نگرفتن. فرمانده بیا تسلیم بشو، چک سفید بگی. عبیدالله عباس تسلیم شد، ولی این آقا بعد از امیرالمومنین در کنار امام حسن مجتبی بود. صحب بعده الحسن و قام معه بالحرب، در کنار آقا بود و تحت فرمان آقا بود. و هو الذی، الله اکبر، و هو الذی علب علی القتال معه. حاضر نبودن بسیج بشن، زیربار نمی رفتن، این می رفت صحبت میکرد بچه ها چه میکرد؟ بسیجشون میکرد، علب یعنی تحریکشون کرد، علب علی القتال معه، در رکاب آقامون امام مجتبی. و لازمه، در کنار آقا بود، الی زمان صلح در کنار حضرت بود. اینا هم ارزشه، معصوم که نبودن این اصحاب، معصوم بودن. خدا رحمتت کند آقای صدر، یه حرفی جال، یه حرفای البته همش فرمایشات متینی است، اصل باقی میگوید من منا عرض علیهم ملک هارون، چه کسی بر من ملک هارون عرضه شد و دست یه سری کارها نزدیم؟ این هم ملک و ملک بود، برشون عرضه شد، دنیا برشون عرضه شد، اصلا عوض نشدن که همونی که بودن. حالا میام فرماش پیامبر که هم نقل میکنم مثل به همین علی ابن حاتم، این آقا پا شده خطبه قدیر را خونده، به خدا قسم جامش را مایه گذاشته، خطبه قدیر خوندن و شهادت دادن، اونم بعد از 25 سال حکومت انحراف و کادر سازی اون حکومت انحراف، ساختن آدم های تروریست، ساختن نمیدونم که بالاخره این سنخ اعترافات چی شمرده بشود برای اونها؟ جرم شمرده بشود. در این حال حرفا رو زدن و تا آخرم بودن. شما یه نگاه به همین رشوه های حکومت بندازید، حکومت امویین، روسیاه هستن، خدا روسیاه ترشون کنه، ببینید اینها چی میکردن. این یک بحث راجع به رشوه، شیوه های رشوه در حکومت امویین، چجوری میخریدن آدم ها. ببین الان این پیر خرفت در قطر که خدا ریشه شو بکنه، برمیگرده محکوم میکنه 700 هزار شیعه را، به نوامیس تجاوز شده، توهین شده، به مساجد، به مقدسات، یه مش صفاکی که از کویت آمدن، بحرینی هم نیستن، اومدن حکومت میکنن، جان مردم به لب آوردن. این آقا برمیگره میگه که از یه طایفیه و حق ندارن اونها، این شیعه حق ندارن خیان کنن، طایفیه، قضیه طایفی باشه، انسان که هست. چرا آقا بیمار شد رفت کجا؟ عربستان یهودی آمد پول بیمارستان شد، امکان شد خریدش، تمام شد، دین و مذهب و فروخ به حال یهود. قضیه رشوه رو نگاه بکنید، در تاریخ ببینید چه انسان هایی رو خریدن. آمده ابو معاویه بله میفرسته عسل، خیک عسل، اون روز مثقالش پیدا نمیشد عسل. وقتی که میخوان مثال بزنن حکومت عدل امام زمان رو، تو روایت ببینید چی میگن، امام زمان عسل به دست خودش تو دهان بله ضعفا و یتیما، عسل خودش کلاسه، مثالش هم بگو کلاسه. اون روز نه یک ضعف، یک خیقی که برای کی فرستاده؟ ابوالاسود دوعلی. حالا این بیرون بوده، ابوالاسود بیاد طرف معاویه، یعنی چی؟ یعنی ضربه محکم به خط امیرالمومنینه. این از چی میگن مورهای رده های بالای حکومت بود، رده های بالای حکومت. این آقا بیرون بود، وارد خونه میشه، این دختر 3 سالش نشسته کنار فکر اصل و درش درسته که دردش بود دستیگه. گفت که دخترم چیکار داری میکنی؟ بابا اصل شیرینه میخوام بخور. بابا میدونی کی فرستاده اینو و برای چی فرستاده؟ میگه نه، این اصل شیرین رو معاویه فرستاده تا شیرینی محبت علی رو از دلت در بیاره. دختر 3 ساله برمیگرده چی میگن؟ بله برمیگرده اونی که تو دهانش بود میندازه بیرون، با دو بیت شعر جوابش میده. ابل اصل المصفا و ابن هندن نبیع الیک ایمانا و دینا فلا والله لیس یکون هذا و مولانا امیر المؤمنین. ما بفروشیم دینمون به خیک عسل؟ علی دین ماست، والله این کار نخواهیم کرد. و مولانا امیر المؤمنین. ها بوده این مسائل، اما یک سری زیربار نرفتن. همین که پیامبر اکرم رحلت کردن سود، تصفیه ها و تصفیه ادارات و رشوه، اونی که اهل رشوه بود بهش پول دادن. یک زن یک مش پول برش فرستاد، ایشون پول رو برگردوند. چی بهشون گفت؟ اتراشون فی دین الله، میخوایید بله با رشوه دین از من؟ نه نه این کار نمی حد بینید چی برای سرشون. اگر میبینید جناب عایشه، جناب حفصه، اینها حق را دیدن، میخونم براتون اگر امروز رسیدم، میخونم اگر نه فردا انشاءالله. برمیگرده بهش میگه حق رو کیه؟ هیچ کس ندونه، تو میدونی، یکی تو میدونی که علی پیامبر چه فرمود. چرا اینجوری هم کجه میکنی؟ بدین جهتش چیه؟ چک سفید برش میفرستادن، چک سفید، پولای درشت درشت، صد هزار صد هزار پولای درشت میفرستادن برای اینها. هیچ نکید، هر کار میخوام بکنم بکنم. امثال ابوذر زیر بار نرفت و الی آخر. نمونه های براتون از اون روز نکنم، الانش هم نمونه هایی هست. ببینید چجوری اینها خودشونو نگه داشتن که زیر بار نرن. من سوئد بودم، رفتم در مغازه این طرفی که میخوام قصهشو نقل کنم، زارم 2000 بیت شعر راجب امیر مؤمنین گفته بود، مخصوصا قضیه ولادت آقا در کعبه. خبر به سفارت عالی یهود رسید، گفت اینو چاپ نکن، بدش به ما یه مبلغ درشت، نمیدونم 100,000 200,000 $1,000,000 رقم درشتیه، بهت میدیم و اینه چاپ نکن. قبول نکرد، گفت من اصلا فلسفه وجودیم به همینه، حیاتم در گروه همینه، و کتاب رو چاپ کرد و زیر بارشون نرفت. حالا مثل علی ابن حاتم، الان میگم صحبت هاشو، این آقا لازم الحسن تا زمان صلح، درست؟ این آقا این کتاب رو میدونید؟ از سیر النبویه، از کتابای بسیار قدیمیه، در جلد 4 صفحه 228 نگاه بکنید، صفحه بعد یکی پیدا کنم. بله، خودش نقل میکنه علی ابن حاتم، میگه که دخلت على رسول الله و هو فی مسجده، دارن اسیر آورده بودن ما را به عنوان اسارت، ما را آورده بودند و وارد بعد پیامبر شد تو مسجد بودن، سلام کردم، پیامبر فرمود من الرجل، کی باشید؟ قلت عدی ابن حاتم، پیامبر نشسته بودن، همه گفتم عدی ابن حاتم، این پسر حاتم توی پیامبر پاشد به احترام پاشدن، دست منو گرفتن، گفتن دعوت خصوصی بریم خونه. پیامبر که مهموناش کجا می برد؟ تو تاریخ دارید؟ کجا می برد؟ صفه؟ صفه؟ به فقرا اونجا زگه می کرد؟ مهموناش رو قیب می فرست، اما خونه خودش کمتر اتفاق می افتاد، دست کسی بگیره بگیم بریم خونه. پیامبر دستشون گرفت و انطلق بی الى بیته، فوالله انه لعامد بی الی، دست من گرفته بود در طرف خونه می برد، اذ لقیته امراه، یه زن تو راه بهشون رسید و ضعیف کبیر پیر زنی بود، فتوقفته، از خدیر رسول الله کار دارم، پیامبر ایستاد، وقفت طویلا تکلمه فی حاجته، یه مدت طولانی اونجا نیست با پیامبر صحبت میکرد راجبه مشکلات زندگیش، اما پیامبر گوش میداد. قلت فی نفسی والله ما هذا بملک، این طرز برخوردی که من میبینم با رعیت با افراد انجام میده، این کاره بله شاه نیست، این شاه نیست، این نبیه، شاه ها اینجوری برخورد نمی کنن. ثم مضى بي رسول الله حتى دخل بي بيته، من برد تو خانه خودش، تناول وساده من ادم محشوب لیفا فقذفها الیه، به اصطلاح مهمان که تو خونه بیاد لباس چی میگن دوشکهای مرتب و ترتیب معمولا تو خونه هست برای چی؟ برای مهمون. خب پیامبر چیز اضافه نداشتن، همون فرش خودشونو تن کردن، همون بیشتوش. قال اجلس على هذه، قلت بل انت فجلس عليها، آقا شما بنشینید. قال بل انت، شما بنشینید. فجلست عليها وجلس رسول الله بالارض، پیامبر زمین نشست، من روی رشک نشست، درست؟ قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، نه هنوز مسلمان نبودیشون، نه عنوان اسیر جمعشون آوردنشون، خواهر رو گرفته بودن، آمده بود که بالاخره واسطه بشه، خواهر رو آزاد کنن، قصهش معروفه، خلاصه اون برخورد دومه که من دیدم شاه نیست، این برخورد برخورد شاهان نیست. ثم قال لی ایه یا عدی الم تکن رکوسی یا عدی، تو عدی تو مذهبت بین دین نصره و صابعین نبود، یعنی مخلوط صابعه و ادنصار، گفتم بله. بعد یه مطلب دیگه را بهش بهم بفهمونم، عرض کرد بله، فرمود این کار جایز نیست، این کار نکن. میگه از اسرار من پیامبر من مطلع کرد، عرفت انه نبی مرسل یعلم ما یجهل، میگم که نه چون پیامبره، چیزی که دیگران جهلن خوب میدونه. ثم قال لك، از اینجا شاهد من، از اینجا شاهد بحث که این عدی ابن حاتم یه فرد چه میگن فقیر و بی سر و بی پا نبوده، یه انسانه به اصطلاح چی میگن میلیونر، انسان پولداری بوده. پیامبر رو کرد به ایشون و فرمود لعلك یا علی انما یمنعک من دخولی من دخول فی هذا الدین ما ترى من حاجتهم. اینی که مانع از اینکه تو مسلمان بشی شاید همون برخورد اون ضعیفه را دیدی، اون زن ایستاده بود مبلغی با من صحبت میکرد راجع به اولیات زندگیش، خب مسلمان تو ببین زندگیش اینجوری میشه، یا آمدی خونه من دیدی که همینه بساط من یه فرش دیگه ندارم، همون فرش خودم دادم به تو، خیال میکنی مثلا اگه مسلمان بشی بله از امتیازات مادی میمونی، اینجوری میشه. فوالله لیوشکن المال ان یفیق فیهم حتی لا یوجد من یأخذه. اینقدر وضع مالی و وضع مادی مسلمین تغییر بکنه که اعلام کنن بابا بیایید ما زکات داریم، اموال داریم، بیایید مستحق ها بیایید ببرید. فلا یوجد من یأخذه، کسی نباشد که بیاد اظهار نیاز کنه. لعلک انما یمنعک من دخول فیه ما ترى من کثرت عدوهم. اگه مسائل مالی این مرحله زود گذره، اوضاع تغییر میکنه. اگر نگران مسائل امنیتی هستی، ما ترى من کثرت عدوهم و قلت عددهم، دشمنانشون خیلیه، عدد مسلمین کمه. فوالله لیوشکن ان تسمع بالمرأة، آقا آینده رو در نظر بگی، آنچنان امنیت برای مسلمین خواهد بود که زن تخرج من القادسیه علی بعیرها. قادسیه هم فتح نشده بود زمان پیامبره، عراق فتح نشده بود، از اونجا زن پشت بیاد برای بله تزور هذا البيت یعنی خانه خدا، لا تخاف، اینم امنیت. لعلك انما يمنعك من دخول في انك ترى ان الملك والسلطان في غيرهم. حکومت ها، حاکمیت، زور، قدرت دست مسلمین نیست. و عیم الله لیوشکن ان تسمع بالقصور البيض، به زودی خواهی دید کاخ ها همه فتح میشه، کاخ سفیده، کاخ چی میگن ها؟ تا سیاه سفید همه اینا فتح میشه. اینجوری که من دیدم خود برخورد پیامبر اکرم باشه، کمتر اتفاق میفته که پیامبر اکرم مهمان رو کجا ببره؟ خانه خودش ببره، مهمانهای عزیز را. آقا امیرالمومنین در دوران حکومتشون میفهمونه که حسن اشاره به فرزندشون، برو ازش پذیرایی کن، ظاهرانی در ضیافه‌ای بوده، چی میگن؟ مهمان سرا، بله یه مهمان سرایی بوده برای مهمون ها، اونجا میفرستدم امام، ایشون میفهمد که برو ازش پذیرایی کن. اما اینکه دستش رو بگیره و ببرتش منزل شخصی و اینجوری بسرد، این حکایت از چی میکنن؟ شخصیت این پدرش حاتم طائیه، زبون زد شرق و غربه، اینم پسر اونه. این آقا زیر بار حکومت بله اونها نمیره، مخصوصا عثمان، بعدش هم میاد در کنار امیرالمومنین جبهه جمل شرکت میکنه، چشمش از دست میده، بچه شهید میشه، ولکن نیست جنگه بله سفین شرکت میکنه، تا آخرم هست، بعد شهادت آقا در کنار کیه؟ امام حسن. ما اگه هیچ دلیلی بر وساخت اینها نداشت مگه همین نبره ما بسه، تا ببینیم عاقبتش. یک نکته عرض کنم خدمتون، نکته جالبیست مرحوم توستری میفرماد که عدی گفت که قد مضت اثنتان، هم من فتح را دیدم و هم بله آمدن زنها از تنهایی به طرف مکه دیدم. و بقیت الثالث. ثالثه چیه؟ دیگه شهریه نباشد، هر 15 روز شهریه بده. بقیت الثالثه که چی؟ پول اونقدر تو دست بس باشد که دیگه دنبال چی میگن؟ قرض و صندوق قرض الحسنه بارم دارم اختیاری آمده اون دنبال این چیزا نباشه. من منتظر این بود. این کیه؟ مرحوم شوشتری وقتی که این قصه رو نقل میکنم من الظاهر ان مراد النبی صلی الله علیه و آله و سلم به ثالثه زمان ابنه المهدی صلی الله علیه و سلم اشاره به این دارد. چرا؟ چون در زمان اون بزرگوار است یفیض المال فی عصره، همینجور اموال بالاخره به فیضان و جوشش حتی لا یوجد من یأخذه، کسی نیست که اینو بگیره. و ابن احمد ابن حنبل داره که اعلام میکنه امام زمان که هر کس نیاز دارد بیاد، یک نفر فقط میشه. پهنه دشتاشه عربی هم دارن پوشیده، میگه نیاز دارم، میگه برو توی به اصطلاح چی میگن بیت المال، دامنته باز کن، دامنته باز کن، دامنش باز میکنه با بیل برش پول میریزن، نکه بشمارن ولا یعده عدا، شمارش بده دامنش پر شد، دامن پر از بیت المال میاد بیرون، خودش ملامت میکنه خودش. میگه آخه این اعلامی که کردن آخه یه نفر نبود پاشه، فقط تو پاشدی، حیا نمیکنی؟ لن یکن اجشع منی، از من تماتر نبود، خود چی ملامت میکنه؟ بر میکرده میگه نمیخوام، میگه ما پولی که دادیم پس نمیگیریم، الان چه میگن؟ جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، نه پولی که ما دادیم پس نمیگیریم، هر کاری بخواد بکنه بکن. اینو در کتب اهل سنت هم هست. خب ایشون میفهمد که یفیض المال سومی اشاره به آقا امام دوران امام زمان است. من با تمام احترامی که برایشون قائل هستم عرض میکنم که هر سش مال اون دوران، هر سش امنیت ادخلوها به سلام آمنی و من دخلها کان آمنا، حکومت امام زمان در دوران ایشون است که زن از شرق تا غرب میاد، نه ایست بازرسی است و نه مرزهای امروز است و نه ویزا و نه پاسپورت و هیچ میاد صاف، میاد مکه زیارت میکنه و برمیگرده. امنیت، این من در کتاب خودم آوردم ببینید، در دوران امام زمان است که تمام این حکومت های باطل و ظالم به ساتشون برچیده. این هادم و ابنیت شرک و نفاق، این پیامبر میفرماید که بالاخره چی بود این عبارت که قصور ساختمان ها اینا همه فتح میشن. الان متاسفانه بخش عمده از کشورهای اسلامی زیر چنگال همین تواقید هستن. حالا ضبطم میکند چون دیگه قضایا کارد به اسلامست درز میکنم، یکی از مسئولین بزرگ کشور ایشون نقل کرد گفت که همین حاکم بحرین قبل از همین جنایتکار کی بود؟ باباش بود دیگه، بابای این بود، دوباره یه دفعه شدید گفتن که فوت شد. قصتش چی بود؟ یه دفعه فوت شد، وزیر خارجه آمریکا آمده بود و حامل پیامی بود برایشون تو جلسه که فلان کار رو بکنید، چون این آبار انمن کرد پدره، وزیر خارجه سرش داد کشید چرا وقتی بهش دستور میدید اجرا نمیکنید؟ همین که داد کشید سکته کرد، همونجا مرد، تو همون جلسه سکته کرد و مرد. یا چی میگن صداشو در نیاورد. الان کشورهای اسلامی گرفتار ایناست. اسد علی و فی الحروب نعامت، شش تو میله تو چشم زن وارد میکنن، دست پا میزنه تا بمیره، بچه پنوزه رو میکشن، اما در برابر یه تشر خارجی ها تسلیم هم. عدی بن حاتم یه چیزایی دیده، ولی واقعیت هنوز بله نرسیده. واقعیت دوران آقای امام زمان است. خب این آقای عدی بن حاتم این بله عدی عدی بله، یعنی در تهذیب الکمال درست او عدی ضبط شده. ولی حالا اما متاسفانه یک کلمه هم من اینجا بگم، ایشون سخنور عجیبی بود. وقتی که اختلاف در می گرفت، بعضی می خواستن کله شقی کنن، ایشون با یه سخنرانی آرامشون میکرد. جریان رفع المصاحف که بهش آمد کرد یک شیطنتی بود از امر آس. اختلاف در بین ارتش امت اسلام انداخت و سیر رفع المصاحف به هم ریخت، نظم ارتش به هم ریخت دیگه. مسئله فرماندهی و اطاعت این حرفا نبود. چرا ما بجنگیم؟ قرآن بردن بالا، هر کی اون رو بدن نکردن. ایشون رفت صحبت کرد، ایستاد یک ساعت صحبت کرد، ببینید چی میگه. فاعترف اهل صفین لعدی بعد هذا المقام، بعد از سخنرانی تسلیم شدن و رجع کل من تشعب عن علی. این حرفه اونه که گوله رفع المصاحف خورده بودن، با یه سخنرانی عدی برگشتن آمدن طرف امیر المؤمنین. این مطلب را دینوری در الامامت و سیاست نقل میکنند. من این جریان را زنده باشم عمری باشد فردا عرض میکنم، ولی یک نکتهی در تاریخش هست، شاید همین از شما سوال کنم، که ایشون با اون همه سوابق و شناخت امیر المؤمنین که آقا را وعاه به چی بود عبارت؟ وعاه به قلبه، به قلبه چی شد توسط میکنه پیش مختار که حکیم ابن توفیل جنایتکار را از قتل و زندان چه کنه؟ آزاد کنه. حکیم کیه؟ همینه، ولی از همین قبیل است، قبیل تایی. خب چرا ایشون میره توسط میکنه؟ یعنی اینجا به نظر من آقای توستری که خدا با رسول الله محشورش کنه، ایشون اگر عبارت همین است که من فهمیدم، ایشون کم آورده. فأین من تبرأ من ابنه و رضی بقتله لقتله رجلا من بله المسلمین بغیر حق فکیف یستشفع فی قاتل الحسین. میگه آقای اول عدی ابن حاتم، تویی که از پسرت اظهار بله براءت جستی، گفتی پسرم یه مسلمان را کشته، خودم دستم برسه میکشمش و من دیگه کار بهش ندارم. تویی که اینجوری بودی چطور میای واسطه بشی که حکیم ابن توفیل رو نکشن؟ عبارتی که من از ایشون فهمیدم که انا میخواد چیکار کنه؟ اشکال کنه. اگر مطلب اینه، من اولا دست این شیخ بزرگوار رو میبوسم که حمله بر توهین نشه، عرض میکنم اشتباه. شما که اینقدر نقادید، اینقدر دقت میکنه در سند، سند اینو دیدید؟ اما اگر که من فهمیدم اگر غیر از این است که هیچ خب اگر همین باشد که بدون من فهمیدم این مراجعه کنید سندش اینو تبری نقل میکنه از ابو جارود نقل میکنه در جلد 3 صفحه 464 ابو جارود را شما در جلد 11 کتاب خود ایشون تبری کتاب تو سری نگاه کنید جلد 11 صفحه 248 خود ایشون تضعیفش میکنه. کسی که خودش سند را تضعیف میکنه چطور میاد در پرونده آقای عدی این قصه رو میاره بعدم میگه ازشون توقع نبود انتظار نبود؟ تفسیر این قصه را من فردا انشاءالله عرض